موضوع بحث مسئله سعادت و شقا بود، رسیدیم به آیات و در ابتدای روایات بحث اون پایان رسید. مرحوم علامه پنج تا روایت رو اینجا در این زمینه ذکر می‌کنه که پنج نوع رویشه، یعنی هر کدوم از اینها یه سبک بیان هست در مورد مسئله سعادت و شقا. حالا یکی دو تا شما میخونم روایتاشو، بعد دیگه استفاده ای هم از یکی دیگه از آثارشون میکنیم که بحث مشخص بشه. فرماید که فل علل مستلن ان حبت العلمی ان علی علیه السلام قال، امیر المؤمنین فرمودن که ان الله عز و جل خلق آدم علیه السلام من عدیم الارض، خداوند آدم رو از خاک زمین خلق کرد. فمنه السباخ و منه الملح و منه الطیب منه الطیب، بعضی از این خاک ها خاک شوره، بعضی ها خاک سفته، بعضی ها خاک طیبه. و کذالک فی ذریته الصالح و الطالح، خب خاک شور و خاک نمکزار و خاک طیب و بعد یک باره می‌فرماید که این گونه است که در ذریه آدم صالح و طالح پیدا میشه. حالا از این روایت چی فهمیده میشه عرض میکنم. ایشون میفهمد عقول و حاضر مضمون و امثال او، این مضمون و امثال این مضمون، یمکنو ان ینزل علل ارتباط الذی بین ترکیب الابدان و همزجتها، اینا دارن بیان میکنن ارتباط بین ترکیب بدن و مزاج و خلق و خوی و بین الاخلاق و الافعال، و اینکه این خلق مزاج و ترکیب بدن در خلق و فعل انسان تأثیر داره. این یه چیز بسیار طبیعیه، طبیعتش اینه که خاک اثر داره دیگه، از هر خاکی هر گیاهی رویش نمیکنه، در هر زمینی هر کشتی رو نمیشه انجام داد. یه زمین ازش گندم بیرون میاد، یه زمین ازش جو بیرون میاد، یه زمین قابلیت پرورش سیب داره، یه زمین قابلیت پرورش خرما داره. اینا با هم دیگه ترکیباتشون و خصوصیاتشون فرق میکنه، خاصیتشون فرق میکنه. پس خاک اثر داره، خاک در مزاج اثر داره، مزاج در خلق و خو فعل اثر داره. البته یادمون باشه تا آخر بحث که اینا هیچ کدوم اثر به عنوان علت تامه ندارن که ما بگیم که چون من مزاجم اینطوریه پس من اینطوریم. علت تامه هیچ کدوم نیستن که اختیار رو از دست انسان بگیرن. حالا بیشتر صحبت میکنم. بعد میفهمد کما یعید و رو فی نهج البلاغه، همونطور که در نهج البلاغه تایید میکنه اینا، که این روایت خیلی روایت سختیه. من کلامی علیه السلام و قد ذکر عنده او اختلاف الناس. خب من اینجا دیگه باید کمکی بیارم برای خودم، بله گیر میکنم. حالا قبل از اینکه این روایت نهج البلاغه رو بخونیم که یه خورده توضیح سخته، از یکی دیگه از آثار مرحوم علامه در ذیل همین روایت که خوندیم که فرمود ان الله خلق آدم من عدیم الارض و من السباخ و من المل، علامه اینجا در یکی دیگه از آثارش، حالا متاسفانه سندش رو نوشتم، تفسیر المیزانه یا تفسیر البیانه کدوم از این دو تاست، اونجا فرموده که و حدیث الخلق من طینت علیین و سجین اشارتون الى قوله تعالی کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم و اینو یوم ازن للمکذبین. می فرماید که حالا راجع به آیات که ما قبلا بحث کردیم، راجع به روایات، اما روایات فالروایت الاخیره لا تخلو عن جهت بیان مدلولها لمدلول ما تقدم و ذالک انها تدل على ان الماده الارضیه ماده زمینی على اختلافها فی اوصافها، با توجه به اختلافی که در اوصاف خاک ها هست، لها ارتباط به احوال الانسان، با احوال انسان ارتباط داره و اوصافه من حیث صلاح و طلاح، بعضی از خاک ها خاک صلاح هن، بعضی خاک طلاح برعکس صلاح. علا حسب ما نشاهد و فل خارج ان اختلاف المواد لها تأثیران ما قطعی فی اختلاف صور تارعت علیها، قطعا اختلاف ماده در اختلاف صورتی که برش عارض میشه اثر داره. شما از هر خاکی نمیتونی کوزه بسازی، از هر خاکی نمیتونی ظرف چینی بسازی، از هر خاکی نمیتونی مساله ساختمونی بسازی. هر خاکی یه کاری انجام میده، از هر خاکی نمیتونی گیاه بیرون بیاری. بعضی خاک ها غیر زیزر هم، بعضی از خاک ها لمیزره هم، لمیزره یعنی کاشت نشده ولی میتونه بکاری، ولی بعضی خاک ها اصلا غیر زیزر هم، اصلا به درد کشت نمیخوره. در نتیجه اون صورت، حالا شما ملاحظه فهمید این صورت که میگه کم اینجا بحث دقیقه، صورت یعنی چی؟ یعنی کدوم خاک هست که قابلیت علف شدن داره، کدوم خاکه که اون خاک باید باشه تا دانه سیب توی اون خاک بیفته از اون درخت سیب رشد کنه. اون خاک تأثیر داره در درخت سیب شدن. البته گفتیم علیت تامه نیست، دائما تو این بحث باید این نقطه مد نظرمون باشه. در نتیجه می‌فرماید که بعضی از خاک‌ها اوصاف قابلیت اوصاف صلاح دارن، بعضی از خاک‌ها قابلیت اوصاف طلاح دارن خلاف صلاح. علا حسب ما نشاهده فی الخارج، تو خارج هم ما همینو مشاهده میکنیم، ان اختلاف المواد لها تأثیر ما قطعی فی اختلاف صور تارعت علیها، قطعا اختلاف ماده در اون صورتی که قراره بهش عارض بشه اثر داره. اون تا اون ماده چی باشه، تا چه صورتی بهش عارض بشه، چه خاکی باشه که بشه توش سیب کاش، چه خاکی باشه که بشه توش گندم کاش. ول آثار بارزت منها، و بعدم آثاری که ازش بروز میکنه طبیعتا متفاوته. و امکان از آله که علل اقتضا، ایشون بازم تأکید میکنه، البته این اقتضا نه علیت تامه، یعنی اینطوری نیست که بگیم چون حالا دیگه این خاک همینه که هست، اقتضا این خاک اینه، علت تامه نیست. علت تامه اونی که وقتی آمد دیگه بی برو برگرد معلول موجود میشه. فقوله ان الانسان مخلوق من التین، این که تو روایت فرمود انسان از خاک خلق شده، ثم قوله ان اصله من الجنت و من النار، بعد فرمود اصل و ریشش از آتش یا از جنت، یفید و ان من الارض ما هو من الجنه، نشون میده که بعضی از خاک ها خاک بهشتن، و منها ما هی من النار، بعضی خاک آتشن، و الیها یعود، فانها تسیر انسانا ثم یسلک الى الجنه او النار، انسان از همین خاکه، پس خاک یا خاک جهنم یا خاک بهشت، و مسیر هم به سوی همین حرکت خواهد کرد، یعنی این خاک کمکش میکنه در حرکت. اگه خاک آتش باشه در مسیر آتش کمکش میکنه، اگه خاک بهشت باشه در مسیر بهشت کمکش میکنه. و انما یسلک الى کل منهما ما یناسب و فی ماده الخلقه، آنچه که این خاک باش اقتضا داره به اون سمت میکشه سالکشو. فهذا الموجود المادی الارضی، همین موجود مادی زمینیه که والذی یسفو، دائما در طول مسیر خودش صفا پیدا میکنه، فیدخل الجنه، اول خاک، ببینید خاک خاک دیگه، این خاک وقتی میشه علف صفا پیدا میکنه دیگه، منتها علف صفاش برای گوسفنده، گوسفند خاکو نمیتونه بخوره، خاک کدره، کدر نه منظورم از رنگ نیست، خاک اصلا خوردنی نیست برای حیوان، برای انسان خوردنی نیست، اما وقتی میشه علف صفا پیدا میکنه به این اندازه که برای یک دسته از حیوانات قابل خوردن میشه. بعد وقتی علفو خورد اون علف میشه گوشت یا میشه شیر، دوباره یک مرحله صفا پیدا میکنه. این دائما در مسیر تصفیه شدن و اوج گرفتنه، اوجش در صفاست. اینم خاک، منتها کدوم خاک، اینه که دائما دین در همه زمینه ها حرف برای گفتن داره. چی بخوری، چه غذایی بخوری، هر چیزی نمیشه خورد، هر غذایی، هر گوشتی، هر خوراکی قابل خوردن نیست، بعد تقسیمش میکنه به حلال و حرام. ولی حقیقت اینه. و این که یکون و تینوهو تین الجنه، این چون تینش خاکش خاک بهشته، او یزید و فتکدر، یا خاک خاک جهنمه که در تکدر و کدورت ازدیاد پیدا میکنه، ول انحطاط فیت خلونا، قایت مسیرش آتش، فیکون و وقودن لها، میشه هیزم جهنم. و یش اروبهی بعض الاشعار قوله تعالی الحمدلله الذی، حالا شما ببینید در بهش که زمینی در کار نیست، اما اهالی بهش میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، هم خدایی رو که وعدش صادقانه از آب در اومد و ما رو وارث زمین کرد، نتوبع من الجنت، از بهشت استفاده کنیم. اولا زمینی اونجا در کار نیست، بعدم اینا مگه در بهشت نیستن؟ میگن ما رو وارث زمین کرد. ارث چیه؟ ارث اینه که اون زمین که البته خاک بهشت بود ولی در کدورت زمینی بود، صفا پیدا کرد شد بهشت. لذا این اشاره به این مطلب داره. فان ظاهر الايه ان المراد من الارض هو هذه الارض يسكنها الانسان و يموت فيها و يبعث منها، مقصود از زمین همین زمینی که انسان توش زندگی میکنه و میمیره و مبعوث میشه، و هي المراد من الجنه، و مراد از بهشت همینه. بهشت که زمین نیست، زمین که بهشت نیست، به زمین است که این زمین خاک بهشتیش صفا پیدا میکنه میشه بهشت، بهشت خالی از کدورت. و الیه یشیر، و به این اشاره میکنه، یوم تبدل الارض غیر الارض، روزی که زمین به غیر زمین تبدیل میشه. پس زمینه ولی اون زمین نیست، تبدیل شده، مثل خاک تبدیل شده، شده شیر. خاک کجا شیر کجا؟ فکأن المراد به تینت الجنت و نار فی الروایات التینت التی ستکون من اجزاء الجنه، منظور از این که میگه خاک بهشت خاک جهنمه، یعنی خاکی که بهشت و جهنم خواهد شد. مثل اینه که شما دو تا زمین کشاورزی رو نشون میدید، میگید این زمین برای گندم خوبه، اون زمین برای پنبه خوبه، ولی هنوز نه گندمی در کار است نه پنبه، باید کشت بشه توش، باید کشاورز کار کنه، پایان و غایتش محصوله. و علاهازا فالمرادو الانسان مأخوذٌ به حسب ترکیب اجزاء بدنه. حالا مراد چیه؟ باز ایشون سریع تر میگه، میگه مقصود انسانه که مأخوذٌ به حسب ترکیب اجزاء بدنه، به حسب ترکیب اجزاء بدنش، من ماد من المادت الارضیه، که بدنش هم از ماده زمینه، اما مادتون طیبه یا ماده طیبه است، او مادتون خبیثه یا ماده خبیثه است، و هیه به حسب وصف حل بارز فیها، اون ماده‌ای که بدن ازش تشکیل شده به حسب اوصافی که اون ماده داره، مؤثرتون فل انسان و فی ادراکاته، در انسان و ادراکاتش اثر داره. و عواطف باطنیه، در عواطف باطنیش اثر داره و قواش. ثم اذا شرعت قواه و عواطفه المناسب لما، حالا انسان مجبور که نیست، که انسان یک مسافره، یه ظرف دربسته نیست، یه ظرفی که درش بازه، تمام لحظات داره تغییر میده ماده ارضی شد. پس یه مقدمه‌ای داره اون مزاج ابتداییشه، اما اذا شرعت، وقتی شروع میکنه قواه و عواطفه المناسبه لمادته، یه ماده اینجا تو مزاج هست، این ماده که در مزاج هست ازش آثاری طلوع میکنه، یه آثاری مناسبه با این ماده، از این آثار اعمال انسان آغاز میشه. فل عمل تعیدت اعمال الماده به اعمال العواطف. حالا اگر اون عواطفی که ازش ناشی میشه مناسب با اون ماده، اون ماده رو تاییدش میکنه، یعنی دائما یه حرکت دایره وار شروع میشه ماده بدنی، یک عاطفه و احساس و عمل متناسب با اون ازش سر میزنه، اون اینو تقویت میکنه. چی مثل چی؟ مثلا اگه عصبانی مزاج باشه، عصبانی مزاج عصبانیت براش خیلی راحته. این اگه عصبانیتش رو اعمال کنه، اون عصبانیت دوره اون ماده اولیه‌شو که آثارش طلوع عصبانیت بود اونو تاییدش میکنه، در نتیجه عصبانی تر میشه. تو اویدت اعمال الماده به اعمال العواطف و القوا و بالعکس. عمل ماده رو تایید میکنه، ماده ازش عمل محکمتری سر میزنه. و لم یزل دائما علی ذالک یشتد امره، اشتداد پیدا میکنه، شدید میشه کار. حتی یتم انسانا، تا میشه یه انسان کامل، سعیدن و شقیان. حالا قطعا آنچه که در خارج اتفاق میفته، هر چیزی که اتفاق میفته که مسیر سعادت نیست، یکیش مسیر سعادته. این دانه سیب، دانه سیبو میتونیم بندازی زیر پا لهش کنی، میتونیم بکاریم توی خاک بشه درخت، این دوتا اتفاقه، هر دوتاش که سعادت نمیشه که، یکیش سعادته، ممکنه 10 تا کار دیگه هم بشه باش کرد. پس محصول این حرکت که یه نقطه از این حرکت فقط مزاجه، اگه فقط به فقط مزاج بود جبر بود، فقط یه نقطه از این حرکت مزاجه، مزاج یه آثاری داره، اگر اون آثارشو من با عمل خودم تایید کردم، مزاجو تایید کردم، مزاج شدت پیدا می‌کنه. محصولم در پایان یا انسان سعید یا انسان شقی. حالا اینو شما حساب بکنید، در آنچه که می‌بینم، آنچه که می‌شنوم، آنچه که می‌گویم، آنچه که از فکرم می‌گذرانم، همه اینا هست، ولی فعلا موضوع بحث ما راجع به تینته، راجع به مزاجه. الان داریم راجع به این قسمتش صحبت میکنیم، اونا هم همه توی این شریکن. علا حسب ما نظمه الله من عمل الاسباب، خدا عالم اینطوری خلق کرده، عالم عالم اسباب دلیل دیگه، خدا نظم داده به اسباب. شما اگر که عرق نعنا بخورین، حتما عرق نعنا گرمی داره دیگه، این آثار عرق نعناست. اگه عرق کاسنی بخورین سردی داره، اون سردی اون گرمی، این آثار اسباب دیگه، اون کار خودشو میکنه. الاسباب الموجودت الفعاله یبدل مجرا سیر الانسان و یمنع من تأثیر الاسباب المخالفت له. یه سببی هست که به تسلیت ببشت. یه خط جای نخواه من عمل الاسباب و اراده ولله فیه البدا. چه مطلب مهم میرم جنده. البته بدا هم توی این قانون هست. بدا چیه؟ من 1 کیلو کاهو خوردم، همین الان خوردم، شما نگاه میکنیم که قطعا سردید میکنه، 1 کیلو کاهو خوردی، اما پشت سرش یه لیوان عرق نعنای خالص هم میخورم، این همه اون آثار سردی رو برطرف میکنه، این میشه بدا. یه سبب قوی تر اثر اون سبب قبلی رو خونسا کرد. سم خوردم ولی بلا فاصله به این پادزهر میدیم، پادزهر اثر سم و خونسا میکنه. خدا میتونه بدا ایجاد کنه، چگونه؟ به تسلیت سبب آخر اقوا، یه سبب قوی تر رو که از مزاج قوی تره، اون میتونه این کار رو کنه. میشود که ناگهان مرغ وصل روی شونه انسان بشینه، همه اون آثار سوی که داشتم همه رو ببره، عصبانیت و عصبانی مزاج و عرض شود که آثار سوء سخن و آثار سوء فکر رو. ناگهان ممکن است مبدأ میل عوض بشه، اینا دیگه اسباب دیگه که ما ازش خبر نداریم. آقای بهادینی فرموده بود مبدأ میل انسان رو عوض میکنه، انسان میل دیگه نداره، مبدأ میلش عوض میشه. او میتونه که این کارو بکنه، که یک سببی قوی تر از اسباب موجود فعال و حاکم کنه که تبدیل کنه مجرای سیر انسانو و از اون سبب مخالف که هرچی که بود این سبب مخالفو سرکوب کنه. تر الانسان المتکون من نطفت صالحت غیر معوفت مربات فی رحم سالمت و ممدب اغذیت صالحت فی هوا سالم و محیط سالم اشد استعدادن لسلوک فی المسلک الانسانی. هیچ شکی نیست که اگر نطفه سالم باشه، محل استقرار نطفه سالم باشه، تغذیه سالم، هوای سالم، محیط سالم، این آدمی که در همه این دایره سلامت داره رشد میکنه قطعا برای سلوک به سمت سعادت مسیرش خیلی ساده تر و نزدیک تره و اوقد و ذهنن، ذهنش بسیار روشنتره و ادراکش و اقوال العمل برای عمل بسیار آماده تره. فل امزجت و سالمه بالوراسته ثم به امداد نطفت به اسبابها و شرائطها کلمنات غل معتدله اقرب الى قبول کمالات الانسانیه. غالبا شما ببینید استعدادها در مناطق معتدله، غالبا اینطوریه. دانشمندان رو نگاه کنید در مناطق استوایی یا در مناطق قطبی ما شاید یا سراغ نداریم یا خیلی کمن. غالب کسانی که به یک جایگاه رسیدن یه استعدادی، چه استعدادهای حالا هنری چه استعدادهای علمی ازشون بروز کرده، اکثر و عددنشون در مناطق معتدله. والمناطق الردیئه ماءً و هواءً و صعبت الخشنه فی اسباب الحیویه کالمناطق الاستوائیه والقطبیه اقرب الی الخشونت والقسوه والبلاده. اینا به خشونت و قساوت و کودن بودن نزدیکتر آب و هواشون. ثم الامزجت و سالمه من موانع لطف الادراک، مزاج وقتی سالمه از موانع ادراک بسیار خالیه. ارواح تنشا و زوات و ارواح لطیفه لها اغول جیده و عواطف و رقیقه، اغول جید و عواطف رقیق از اینا ناشی میشه که تمیل و بالانسان الى مافیه صلاح و انسانیتهی من العقائد و الارادات و الاعمال و تقربه من المواد الحافظت للبقا الا ما یزید و فی تایید روح فی عمله ولا یزال یتعاکس التأثیر. تمام اینا اثر دارن ولی دائما اثر هم اثر معکوسه. یعنی اگر که یه زمینه لطف و قریه و ادراک بود و انسان از این زمینه استفاده کرد و عملی متناسب با اونو انجام داد، اون عمل اون قریه و ادراک و لطف و لطیفتر میکنه و کاملترش میکنه. و نظیر الکلام جارن فی جانب شوا. حالا شما ببینید چقدر زیبا خط میکنه، خیلی قشنگ خط میکنه. وقتی الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسانی که در راه ما مجاهده میکنن ما راه ها رو بهشون باز میکنیم. اینجوری باز میکنیم که انسان هر مجاهده ای که میکنه اون مجاهده در جان خودش اثر میذاره، جانش آماده تر میشه برای مجاهده بعدی. این هدایت در سبل الهیه. از اون ورش هم هست که هر قدمی که در مسیر شقا برمیداره اون قدم با جان خودش ممزوج میشه، جانش در قدم بعد برای طریق شقا آماده تره. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این دلیلشه، عاقبت کسانی که سوء انجام میدن تکذیب آیات خداست، چون جان دائما در حال حرکته. یه سیئه انجام میده با جان خودش ممزوج میشه، آماده میشه برای سیئه بعدی. سیئه بعدی رو اگر انجام داد جان آماده تر میشه تا جایی که آیات الهی رو تکذیب میکنه. و کانو به های از تحضیمون، مسخره میکنه آیات خدا. و ما اما نعلم من تأثیر المواد الارضیت فی نحو حیات الانسان سعیده و شقیه و مانند این تأثیر مواد زمینی در سعادت و شقای انسان لسنان نحسی من الاسباب دخیلت فی آزلبا. اینقدر اسباب فراوانی در سعادت و شقای انسان است که اصلا نمیتوانیم بشماری. این که گفتیم یکی از اون الا بعض الاسباب العامه، فقط چیه سری چیزای عمومی رو ما میدونیم، مثلا پدر و مادر پدر و مادر در سعادت انسان یا شقای انسان اثر داره، جامعه اثر داره، مربی اثر داره. الان داریم بحث میکنیم امروز که خاک و تین و مزاج در سعادت و شقای انسان اثر داره. خب چند تا شد؟ 4 تا. حالا شما بگین رفیق اثر داره، زغال خوب و بد اثر داره، دیگه چی اثر داره؟ معلمو گفتیم. 5 تا شد. ما نمیتونیم، حالا اگه خیلی فکرامونو به کار بندازیم رو هم بریزیم میشه 10 تا. اما ایشون میفرماید که آنچه که اثر داره لسنا نحسی، ما نمیتونیم احصا کنیم. من الاسباب الدخیله الا بعض الاسباب العامه البینه التي ليس لها قدر تجاهما نجهلو، که تعداد اینا که ما میدانیم در ازای اونا که نمیدانیم مثلا قابل شمارش نیست. هزاران عامل در سعادت و شقای انسان اثر داره. چی اثر داره؟ همنشین اثر داره. خب بفرما. زن نو، پسر نو، پسر نو باز قوی تره چون همسر نوه، از یک خانواده دیگه است. این پسر نوهه، پدرش نوهه، جنش از نوهه، خاک گلش هم از بهشته. کجا اثر داره؟ اثر داره، ولی هزاران عامل دیگه اون طرف هست که ما اونا رو نمیدونیم. اگر ما بخوایم سریال داستان پسر نوه رو نگاه کنیم میفهمیم که چرا شدی شد. ما نمیدونیم داستان. قرآن هم فقط یک دو تا نکته نقل کرده، فقط اونجا میگه اصلا این از جنس تو نیست، انه لیس من اهلک. بعد یه جمله عجیبی میگه قرآن. ببینم از لحاظ ادبیات ما عاملیم یا عملیم؟ میگه من عملم یا من عاملم؟ من عاملم دیگه. اما قرآن میگه انه عمل غیر صالح. دقت کردین به داستان پسر نو؟ انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. میگه این عمل غیر صالحه. همین بحثی که ما الان داریم بحث میکنیم، ما عاملیم یا عملیم؟ ما عملیم در حقیقت، چون ما یک عملی را انجام میدیم، خودمون عمل با ما ترکیب میشه، پس ما نتیجه خودمون عملیم. قرآن میگه اون عمل غیر صالحه. اینقدر از داستان پسر نو پرده برداری میکنه. پس جنش جن خوب بوده ولی عملش عمل بد بوده. کما سمعت من حدیث سلامت مزاج الابوین و القضاء الممد للبقاء. خب ما راجع به سلامت مزاج پدر و مادر در انسان اثر داره، تغذیه اثر داره، منطقه‌ای که اونجا زندگی میکنیم اثر داره، اینا رو ما میدانیم. اما هناک اسباب لا تحصا کثرتا، اینقدر اسبابی هست که اصلا قابل شمارش نیست. خفیتا انا و من شواهد ذالکه، شاهدش چیه؟ نوادر الافراد الذی ینشؤون فی غیر ما نحسبه. همه محاسبات ما، میگه پسر نوح دیگه باید سعادت من باشه، نمیشه. بعد همه محاسبات ما میگه که این حالا زلمه‌ای که در تاریخ بودن، خیلی هاشون بودن فرزندانشون صالح بودن. حالا نمیتونم اسم ببرم دیگه، میدونید در تاریخ اسلام. در تاریخ اسلام ما کسانی رو داریم که مسیر انسانیت رو عوض کردن. فرزند همون آدم شیعه خالص امیرالمومنینه. کسانی رو داریم اینطوری. پدر عوض کننده مسیر بشریت، پسر جایگاهی داره که میگن بهش میگن فرزند امیرالمومنین، میگن فرزند علی. اینقدر با هم متفاوتن. خب بفرمایید، اون پدر، اون خاکش، خاک جهنم، فرزند میوه بهش. خیلی داریم در تاریخ، هر دوشو داریم، هم از این طرف داریم که زمینه زمینه رستگاریه ولی محصول محصوله. ان الله یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این میگه یکی از تفاسیر این آیه همینه که خدا از دل مرده زنده بیرون میاره، از دل زنده. این میگن اونجایی است که پدر شقی، فرزند سعادتمند. پدر سعادتمند، فرزند شقی. پس فقط به پدر و اینا نیست، به پدر و مادر نیست. و الله یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. و بالجملته سعادت الانسان فی حیاته، سعادت انسان در زندگیش، اعنی سعادت او فی علمه و عمله، سعادتش در علم و عمل، لها ارتباط تام به تیب مواد اصلیه، ارتباط کامل به اون تیب مواد اصلیش داره. فهیه التی تقبل و ما یناسبها من الروح، اون ماده است که قبول صورتی رو میکنه که با روح مناسبه. وهیه التی تهتدی الی الجنه، و اونه که به بهشت هدایت میکنه. و کذالک شقاء الانسان فی علمهی به ترک العقل والعکوف علی الاوهام والخرافات. شقاء انسان چیه؟ به ترک عقل. عقل چی میگه؟ عقل میگه فانی به درد نمیخوره، درسته؟ عقل باقی رو میخواد یا فانی رو میخواد؟ شما خونه اجاره‌ای میخواد یا خونه ملکی؟ اگه بدن سرنوشت خودتون رو بنویسین، تو سرنوشتتون بنویسین خونه اجاره‌ای یا خونه ملکی. اگه کسی مینویسه اجاره‌ای، باید که به تیمارستان نیما مراجعه کنه دیگه. مینویسین ماشین قرضی یا ماشینی که مال خودم باشه. هیچ کس نمینویسه خونه اجاره‌ای. چرا؟ چون خونه اجاره‌ای رو سر سال باید تخلیه کنم، اما خونه که مال خودم تا آخر عمر مال خودم. پس من باقی رو میخوام، نه فانی رو. عقل میگه باقی، اما کی باقی رو میخواد؟ بل توسرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیران و عبق. قرآن هم خدا هم گیر کرده از دست ما، میگه آخرت باقی تره، یعنی دنیا باقیه. چون ما میگیم باقیه، میگه بابا این باقی تره. ما میگیم دنیا باقیه، یعنی عملمون اینو میگه. والا دیوونه که نیستیم، که ما دیوونه علمی نیستیم، دیوونه عملی هستیم. عملا دیوونه، چون دنیا رو گرفتیم. در اعتقاد همه موحدیم، خدا رازق است، دنیا فانی است، دنیا میگذرد. اما در عمل همین دنیا که میگذرد عاشق این دنیاییم. ببخشید توهین نکنم، من همیشه گفتم ما که میگم، من خدا امثال خدا میگم، جسارت به معذر شما نباشه. ما دیوونه ها در عمل، یکی از دوستانم دست شده. بله، ما دیوانه ها در عمل، در اعتقاد دیوانه نیستیم، میگیم دنیا فانیه، ولی در عمل دنیا رو باقی فرض میکنیم، چون تمام تلاشمون برای دنیاست. قرآن هم از دست ما گیر کرده دیگه، میگه بابا جان، میگه دنیا باقیه، خیلی خوب، باقی تر آخرته. بل توسرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا. خیر اگه میخوای آخرته، ابقا آخرته. دنیا که تمام شد. به ترک العقل، شقا به چیه؟ میگه شقا به ترک عقله، عقل بذاری کنار. ولی اکوف علل اوهام، آکف شدن، معتکف شدن به دور اوهام. اوهام همین زندگی ماست. عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه گوشم شیطان. گفت ما از صبح تا شب کار میکنیم که شبا بتونیم بخوریم، شبا میخوریم که صبح بتونیم کار کنیم، دوباره صبح کار میکنیم که شب بخوریم. بازم بعضی از جای دنیا هستن که دو روز آخر هفته تعطیلات دارن، میرن اینجا. اینجا هم که دو روز آخر هفته، یه روزشو باید بری شمال، یه روز هم باید برگردی، راه باید باشه. اونم که اونجا یه خونه‌ای داره، اونم لذت اونم ازش گرفتن. 10 ساعت باید بره، 15 ساعت هم باید برگردی. خب این چه شمالی شد؟ ول خرافات التي تزينها له عواطف، خرافاتی که به ما میگه، خرافاتی که عواطف شهوت و غضب براش زینت داده. و فی عملهی به تمتع من لذائذ الماده، و بهرهگیری از لذائذ ماده در مقام عمل، این راه شقاست. ول اکتناء ول استرسال، و به قایت رسیدن و رها شدن در شهوات حیوانی و استکبار ان کل حق لا یوافق هوا، و اینکه هر حقی که با هوای من مخالف باشه، هر چی به خلاف میل من باشه، از اون گردن کشی میکنم. این هم میشه مسیر شهوات. فهازان القبیلان من الاسباب المادیه یسوقان الانسان الى الحق والباطل. این دو دسته است که انسان به سوی حق یا باطل هدایت میکنه. و سعادت و شقا و جنت و نار غیر انهما مختزیانه، الا اینکه همه اینا گفتیم اینا همه اقتضاست، غیر علیت تامه، هیچ کدام علت تامه نیست. نه پدر علت تامه است، نه مادر علت تامه است، نه خلق و خو علت تامه است، نه قد علت تامه است، نه چاقی و لاغری علت تامه است. حالا الان اینا رو همه رو میگیم، تو روایت امیرالمومنین هست که چاقا چجوری هن، لاغرا چجوری هن، نمیدونم قد بلندا چجوری هن، قد کوتاه ها چجوری هن، اینا همه اقتضاست، هیچ کدوم علت تامه نیست. ولله سبحانه المشیت و فیهما والبدا، خداوند در تمام این علل میتوانه بدا ایجاد کنه. یه کسی همه اسبابی که ما فکر میکنیم در مسیر شقاست براش سعادت نداره، مثل هر هر ابن یزید ریاهی، همه مسیر مسیر شقاست، در یک لحظه ضروری شد سعادت نداره. آقای بهادینی گفته بود یه شیخ قوازی بود سوادم نداشت توی یه دهاتی، مردم هم هیچ اعتقاد بهش نداشتن. و آقای بهادینی گفته بود که آقا به اینا بگو پشت سر من نماز بخونه، آقا اعتقاد بهت ندارن که. یه نفر رفته بود کاندید انتخابات بشه، بعد گفته بود که به مردم بگید به من رأی بدن، گفته بود مردم خوان تو رو بکشن بهت رأی بدن. این مردم اینو حق باز میدونن. گفته بود که به مردم بگین به من اقتدا کنن پشت سر من نماز بخونن. ایشون گفته بود که آدم شد تا بگم پشت سرت نماز بخونن. گفته بود آدم شدم. آقای بهادینی گفت همونجا آدم شد. حالا من نمیدونم نفس آقای بهادینی بوده، استعدادش بوده، چی بوده. گفته بود بگو آدم شد تا بگم پشت سرت نماز بخونن. این گفته بود آدم شدم. آقای بهادینی گفته بود همونجا عوض شد، در همون لحظه عوض شد. حالا یه بچه دیگه هم میشون برای این روایات میگه، من اونو ازش میگذرم، اون خیلی دقیقه. میگه این برای کسی میخواد که صفای ذهن داشته باشه و قدم صدق در معارف که الله من چون ندارم. حالا میرسیم به روایت دوم. همه اینا رو گفتیم برای این روایت. امیرالمومنین فرماید که از در مورد طینت و اختلاف انسان‌ها در احوال صحبت شد. حالا روایت من باز یه کمکی آوردم، شرح یمنی یه خورد سخت. فرمود که انما فرق بینهم مفارق و طینه. این که می‌بینی مردم خلق و خواشون با هم فرق داره، مال گلشونه، گلشون با هم فرق داره. و ذالکه انهم کانوا فلقتن من سبخ الارض. اینا یه فلقه این، فلقه یعنی یه مجموعه جمع‌آوری شده، من سبخ الارض، از خاک زمین، خاک سبخ، خاکی که ازش گیاه بیرون نمیاد، از سبخ مالا یوندد، خاک لم یزرع، غیر زیزر، خاکی که به درد کشت نمیخوره. بعضی از سبخ زمینن، یه جمعین، بخشی از خاکشون سبخه. و عذبه ها، بعضی از خاک ها عذبه، عذب یعنی گوارا، خلاف شور، خاک شیرینه، به درد کشت میخوره. و حزن تربتن، بعضی از مکان از خاک سنگلاخ و سختن. و سهلها، بعضی خاک نرمن. مردم مجموعی از اینا، از سبخ و عذب و حزن و سهل. فهم علا حسب قرب ارضهم یتقاربون، بر حسب اون خاکشون هستند که ازشون خلق و خوی صادر میشه. و علا قدر اختلافها، بر حسب میزان ترکیب خاکشون یتفاوتون. فتام الروات ناقص العقل. ببخشید حالا الان اینا که ما داریم میخونیم اینا اقتضاعاته. اقتضاعات اینجا الان هم قد بلند داریم، هم قد کوتاه داریم، هم چاق داریم، هم لاغر داریم. این نهج البلاغه است. تام و رباط خطبه 215 به کتاب من، این به کتاب من 215 شد، یه خورده چند تا این برانور باشه توی بعضی نسخه، این نسخه یک کمی متفاوت تا 10 تا جای عقب جلو داره. خطبه اسمش رو نمیدونم، من کلام له علیه السلام فی ان سبب اختلاف الناس فی اختلاف طینته، به مال من 215 شاید صوفی ساله از 190 به بعد رو نگاه کنید، این 10 تا معمولا با این اختلاف. تام الروات ناقص العقل، تام الروات یعنی عرض شود که خوش چهره، کسی که چهره زیبایی داره عقلش ناقص. چه خوشگلا، خدا رو شکر ما بیریختیم. ماد القامه، قد بلند، قصیر الهمه، کم همت. نه قد بلند دو متر به بالا رو میگن دیگه. زاکل عمل قبیح المنظر، اونایی که چهرهشون زشته عملشون خوبه، دیدید آدم های زشت خوش اخلاق هست. قریب القهر بعید الصبر، اونایی که قیافشون رو نگاه میکنن، قریب القهر رو تعابیر مختلفی کردن، گفتن من هم من یفهم و من ظاهرهی انه لیس له باطنون یخالف ظاهره، یک کسی رو نگاه میکنی قیافش مثلا شبیه خیافش با آدم عمیقی به نظر نمیاد از چهره، اما این آدم بعید و صبره، اراد ان الامتحان لسره یوجب خلاف ازاله، ظاهرشو که نگاه میکنی عمق نمیبینی اما آدم عمیقیه، یعنی نمیشه از ظاهرش. یه تعبیر دیگه هم کردن، گفتن قد کوتاه، به کوتاهی قامت تعبیر کردن، گفتن آدم قد کوتاه تو داره، این ترجمه بهتری. خلاصه قد کوتاه ها تو دارن، و معروف و ضریبه منکر و جریبه، ضریبه یعنی سجیه و طبیعت، و جلیبه اینو تعبیر کردن، گفتن گروهی از انسان های پاک نهاد بر اثر عوامل برونی مانند تربیت های غلط و محیط های آلوده و تبلیغ های سوء که منشأ دوایی شیطانیست به خلاف سجیه خود رفتار میکنه، و تائه القلب متفرق اللب، تائه القلب اذا تحیره و منهم، شاید بهترین ترجمهش بشه آدم مضطرب، آدم مضطرب متفرق اللب، یعنی عقلشو فکرشو نمیتونه به کار ببنده، آدم پریشان، پریشان احوال فکرش کار نمیکنه، و تلیق اللسان کسی که فصیح زبانش تلیقه، یعنی خوب حرف میزنه، حدید الجنان شجاعه، سخنور شجاعه. این اموری که ایشون بیان کرد، حالا البته اینجا مرحوم یمنی هم یه حاشیه به این میزنه، این مواردی که بیان کرد دست شما در نه، اینا تمامش بر حسب اقتضائه، یعنی این قد و قامت بلند اقتضاش قصر همته، قامت کوتاه اقتضاش تودار بودنه، این اقتضاعات این هست. این روایت دوم. روایت سوم از زراره نقل میکنه از امام باقر، ان الله تبارک و تعالی قبل ان یخلق الخلق قال کن ما ان عزبن اخلق منک جنتی و اهل طاعتی. حالا شما اون مقدماتی که گفتیم، اصولی که گفتیم توی بحث در نظر داشته باشید، ارتباط طینت با خلق و خوب، و اینکه طینت چه اثری در اخلاق انسان میذاره، و اینکه رابطه معکوس اخلاق و طینت بر روی همدیگه است که انسانو سیر میده، غایت سیر یا سعادت یا شقا. شما میخواین از این حرف بزنید، حضرت میفرماید که خداوند آب گوارایی رو خلق کرد و فرمود که اخلق منک جنتی و اهل طاعتی، بهشتم و اهل طاعتم رو از تو خلق کرد. و قال کن ما ان ملحن اجاجن، و یک آب شور تلخ خلق کرد، فرمود اخلق منکن ناری و اهل معصیتی، آتش و اهل معصیت هم از تو خلق کردن. دقت بفهمین، هم آتش رو داره میگه هم اهل معصیت. ثم امرهما فامتزجا، این دو رو با هم ممزوج کرد. فمن ذلک سار یلد المؤمن الکافر، این است که از مؤمن کافر متولد میشه، و یلد الکافر مؤمنن، از مؤمن کافر، از کافر مؤمن متولد میشه. ثم اخذ تین آدم من عدیم الارض، خاک آدم رو از خاک زمین گرفت، فعرکهو ارکن شدیدن، به شدت اینو علک کرد، فعضا هم که از ذره یدوبون، فقال لأصحاب الیمین الالجنت به سلام. اینا تمامش تمثیلاته، میگه خلق از این خاک شروع کردن به حرکت کردن، به اهل یمین گفت الالجنت به سلام، و قال لأصحاب النار الالنار ولا ابالی، به سوی آتش به من اهمیت نمید، فهازه من نه من اهمیت نمیدم، ادامه کلام خداوند، یعنی شما برید به سمت آتش، به من هیچ اهمیتی به این سیر شما نمیده. فهازه انموزجتون من اخبار تینه و هیه تشتمل و علا خمست انواع من البیان، این خلاصه بود از اخبار تینه، که این اخبار تینه شامل پنج دسته از روایات بودن. آمد چند تاشو جا انداختم، یه صفحه رو جا انداختم از اینجا روایت رفتم یه دفعه سراغ روایت امیرالمومنین. در علل از ابی بصیر است که دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام و معی رجل من اصحابنا، فقلت جئت فداک ابن رسول الله. ابی بصیر میگه که ابی بصیر از اصحاب خاص امام صادق، ظاهرا نابینا هم بوده، به همین خاطرش میگن ابی بصیر. اینی لأختم و احزن من غیر ان اعرف لذلک سببا، من گاهی غمگین میشم ولی دلیلشو نمیدونم. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان ذلک الحزن والفرح یصل الیکم منا، این غم از ما به شما میرسه. لأن اذا دخل علینا حزن و سرور، وقتی که ما غمگین میشیم یا شاد میشیم، کان ذلک داخلا علیکم، غم و شادی ما به شما اتصال پیدا می‌کنه. ولو ترک ولعنا و ایاکم من نور الله عز و جل، ما و شما همه از یک نور، از نور خدایی. این ارتباط عجیبیه که بین، ارتباطی که بین جانهاست، جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. توی مصباح شریعه هست که وقتی مؤمن وارد یه جمعی بشه، اگه یه نفر مؤمن در اون جمع باشه، قلبش به سمت اون میل پیدا میکنه. در مورد کافر هم همینطوری هست. فجعلنا و تینتنا واحدا، ما و تینت ما رو یکی خدا قرار داده. ولو ترکت تینتکم کما اخذت، اگه شماها به همون حالتون که ساخته شده بودین رها میشدین، لکننا و انتم سوا، ما و شما یکی بودیم. ولیکن مزجت تینتکم به تینت اعدائکم، تینت شما با تینت دشمنانتون ممزوج شده. خب ما وقتی که اعمال هوا میکنیم، داریم خاک آتش جهنم با خودمون ممزوج میکنیم دیگه، به همون میزان از امام صادق دور میشه. ما وقتی اعمال همه انواع شهواتمون رو میکنیم، اعمال همه انواع غذامون رو میکنیم، هوای نفسمون رو حاکم میکنیم، دنیا رو برمیگزینیم، داریم خاک جهنم با خودمون مخلوط میکنیم دیگه، قدم به قدم از امام صادق و امام باقر دور میشه. ولیکن مزجت تینتکم به تینت اعدائکم، فلولا ذالک، اگه این نبود، ما از نبتم زنبن ابدا، هرگز شما معصیت نمید. قال جلت و فداک فتعود و تینتونا و نورونا کما بده. آیا ما درست میشیم؟ اینایی که به ما قاطی شده از ما جدا میشه؟ قال ای والله یا عبدالله، فرمود به خدا قسم که این گونه میشه. اخبرنی انهاز شعاع زاخر من القرص ازا تلعه، به من بگو این شعاع نور خورشید، اهو متصلون بهی و باینون انهو، به خورشید متصل یا جداست؟ فقال تو جهل تو بداک، بل هو باینون، گفتم این جدا از خورشیده. فقال افلیسه ازا قابت شمس و سقط القرص آده الی، وقتی خورشید غروب میکنه شعاع به خورشید باز میگرده، متصل میشه؟ قلت نه. این به زبان عرفی حضرت عرصه داره، اشکال علمی نکنه. فقال کذالک والله من شیعتنا من نور الله خلقو، به خدا قسم که شیعیان ما از نور خدا خلق شدن و الیه یعودون، به اون نور باز خواهند گشت. منتها تا اون ناخالصی ها رو بگیرن خیلی کار داره، پدر آدم در میاد تا اون ناخالصی ها رو بگیرن. و بعدش هم داستان داستان آهن و زنگ آهنه، اگه همش شد ناخالصی چی؟ به شرطی که شیعه بره. گفت آقا ما رو شفاعت میکنی؟ گفت اگه همین ریختی بیای، یعنی با قیافه آدم. الان قیافه هم قیافه آدمه دیگه، ولی ما بعد از مرگ دیگه منوز با این قیافه داریم. اگه ما آهن زنگ زده بودیم زنگ ما رو پاک میکنن، اما اگه همش شدیم زنگ آهن دیگه چی؟ والله انکم لملحقون بنا یوم القیامه، به خدا قسم شما در قیامت به ما ملحق خواهید شد. در عمالی از عبید ابن یحیی عن یحیی ابن عبدالله ابن حسن عن ابیه عن جعفر ابن محمد عن ابیه ما و عن جده ما قال 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 رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان فی الفردوس لعینا، در بهشت چشمه ایست احلا من الشهد، شیرین تر از شهد گل، علیان من الزبد، نرم تر و لطیف تر از برف، ابرد من از کف، ابرد من از سج، خنک تر از برف، اطیب من المسک، خوشبوتر از مشک یا مشک، فیها تینتون خلقن الله عز و جل منها، خاکی در اونجاست که خدا ما رو از اون خاک خلق کرد، و خلق منها شیعتنا، و شیعیان ما رو از اون خاک خلق. فمن لم یکن من تلکت تینه، کسی که از اون خاک نباشه، فلیس من نا ولا من شیعتنا، از ما و شیعه ما نیست. و هیل میثاق الذی اخذ الله عز و جل علیه ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، این همون میثاقی است که خدا از بندگان در ولایت امیر المؤمنین گرفت. قال عبید، عبید میگه این روایت و ذکرت محمد ابن علی ابن الحسین برای امام باقر نقل کردم، فقال صدقک یحیی ابن عبدالله، امام باقر تایید کرد، هاکزا اخبرنی ابی، پدرم از جدم از پیامبر همین روایت رو برای من نقل کرد. و آخرین روایت، من این ستا رو جا انداختم، اینا اول بحث بود، و فی العلل عن زید شهام عن ابی عبدالله قال ان الله تبارک و تعالی خلقنا من نور مبتده و من نور سنخ و ذالک النور فی تینت من اعلاء الیین. این که علامه آخرش فرمود پنج دست روایته، یه دسته میگه از خاک خلق کرده، یه دسته میگه از آب خلق کرده، یه دسته میگه از نور خلق کرده، یه دسته میگه از خاک بهشت خلق کرده. اینا همه تعابیر، همه ریشه‌شون همون مطلبی است که در توضیحات بحث گفتیم. من سنخ و ذالک النور فی تینت من اعلاء الیین و خلق قلوب شیعتنا من ما خلق منه ابداننا و خلق ابدانهم من تینت دون ذالک فقلوبهم تهوی الینا، چون گل شیعه از گل ماست، جانهاشون به سوی ما متمایله، لانها خلقت من ما خلقنا منه، ما رو از همون چیزی خلق کردن که اونها رو خلق کردن. این داستان اینی که عرض کردیم، شما ملاحظه بفرمایید، حالا بنده یه سیعه مرتکب میشه، پشت سر اون سیعه یه سیعه دیگه مرتکب میشه، پشت سر اون سیعه یه سیعه دیگه مرتکب میشه، طبق فرهنگ قرآن کریم عاقبت من چیه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا رو من تکذیب میکنم، حالا گلم از هر جایی میخواد باشه، گل اینه، گل اون چیزیست که دارم در سیر میسازم، گرچه در ابتدا با یه مزاجی آغاز کردم، اما داستان من داستان ابتدا نیست، داستان من داستان طول مسافرتم در زندگیه، تمام لحظاتم داره منو میسازه تا از چه گلی بردارم با جان خودم ممزوج کنم. آیا این گلی که دارم برمیدارم گل بهشت یا گل جهنمه داره با من ممزوج میشه؟ اما اگه گل بهشت بود قایتش سعادت شیعه امیرالمومنین، گل بهشت نبود من اگه همه عمرم معصیت کردم حالا بگید تینت هم برمیگرده به تینت امیرالمومنین. و خلق قلوب اعدائنا من تینت من سجین، قلوب اعدا و دشمنان ما رو از تینت سجین خلق کرده و بدنهاشون رو از پستر از اون. و خلق قلوب شیعت من ما خلق منها ابدانهم فقلوبهم تحوی الیهم، جان اونها به سوی اونها میل میکنه. و بعد این آیه رو خوند، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. یه فراز دیگه از بحث سعادت و شقا باقی میمونه راجع به عالم ذره، که اینم باز ارتباط پیدا میکنه، از بحث‌های بسیار مشکلم هست. هفته آینده ما در خدمت شما هستیم، جلسه هم نمید چون بعد این بحث رو تموم بکنیم، البته نمیدونم از عالم ذره تموم بشه نشه، ولی به هر حال هفته آینده رو در خدمت هستیم. پرادگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمه به طهارت برده. خوشبختانه بس که کسی سوال هم دیگه نداره. بله مربوط نامربوط هر چی دوست داریم سوال کنیم. میگم کی میگه؟ من نمیدونم، من نشنیدم. آره دنیا گری کنه اهل جهنمه؟ نمیدونم. من اگه خدا بودم این کار نمیکردم. چون همه برای دنیا گریه میکنه، همه رو باید برم جهنم. نمیدونم اگه روایتش باشه قبلش آدم ببینه بعدش ببینه. بالاخره جهنم یه حقیقتیست، اون حقیقتش، حقیقت جهنم چسبیدن به خاک دنیاست. اگر کسی از این خاک نتونه خودشو جدا کنه جهنمیه. اون کسی که برای دنیا حقیقتا گریه میکنه اون چسبیده به این دنیاست، گلش گل دنیاست. حقیقت جهنم چسبیدن به خاک دنیاست، این حقیقتش. بعد نه ببینیم، چون که ما در مسیر تربیتمون خیلی چیزا دستمون نیست. مثلا داریم میگیم آب و هوا تأثیر داره، آب و هوا که دست ما نیست، که ما که تصمیم نگرفتیم که توی مثلا آب و هوای معتدل ایران به دنیا بیاییم. ما اینجا به دنیا آمدیم، تا یه سن طولانی هم که شخصیتمون شکل گرفته نمیتونستیم بریم یه جای دیگه زندگی بکنیم. پدر مادرمون هم خودمون انتخاب نکردیم، مزاجمون هم خودمون انتخاب نکردیم، بر حسب نحوه تغذیه‌ای که اجداد ما داشتن و مهمترین قسمتش تغذیه‌ای که پدر و مادر ما داشتن، ما یه مزاجی پیدا کردیم. مزاج ما در سیر ما مؤثره، آب و هوای ما در سیر ما مؤثره، جامعه ما در سیر ما مؤثره، دوران تاریخی که ما توش به دنیا اومدیم در سیر ما مؤثره، جغرافیای ما مؤثره، تاریخ ما مؤثره. تازه اینا که میدونیم، اونه هم که نمیدونیم که نمیدونیم. پس هزاران عامل در سیر ما مؤثره، اما این عوامل هیچ کدوم علیت تامه ندارن. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه چون بابای من مثلا فلانی بوده من نشدم فلانی، چون بابای من فلانی بوده من ربا خوردم. میتونیم بگیم قبول میکنی؟ شما قاضی، من مجرم. چرا ربا خوردی؟ چون بابام ربا خور بوده. قبول میکنی؟ دادگاه قبول میکنه. چرا عصبانی شدی زدی طرف و کشتی؟ چون آب و هوای تهران آلوده است، آب و هوای آلوده آدم عصبانی مزاج میکنه. تو ترافیک هم گیر کرده بودم، بیشتر عصبانی شدم زدم طرف و کشتم. قبول میکنی؟ ولی اگر یه کسی بگه خب بیچاره راست میگه، اینا هم اثر داره، قبول میکنیم که اثر داره، ولی منو از مجازات مبرا نمیکنه. چرا؟ چون یه چیز دیگه موافق اوناست، اون اختیار منه، من میتوانستم عصبانیتمو کنترل کنم، ولی آب و هوا آلوده است آدمو عصبانی میکنه. هیچ دادگاهی قبول نمیکنه. هیچ کدام از این اسباب و عللی که توی عالم هست اینا علیت تامه نداره به اندازه که آدمو مجبور کنه توی انتخابش. البته دعا دو تا کمکی ما اینجا داریم. یه کمکی همینه که ما انتخاب میکنیم، کمکی دوم اینه که خداوند هزاران هزار عامل دیگه داره که ما ازش خبر نداریم. اون هزاران هزار عامل میتونه بر همه این عواملی که ما برش تأثیر قائلیم غلبه کنه. لذا انسان است و لطف خدا، دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. کدوم دولت بیخونه دل اومده به کنار؟ انبیا. انبیا حوزه رفتن، دانشگاه رفتن، استاد داشتن، شهر به شهر دنبال استاد گشتن، دنبال کلاس اخلاق گشتن، مجبور شدن برن عربی بخونن پدرشون در بیاد که برن رسائل توحیدی بخونن بفهمن. این همه بدبختی هایی که ما باید بکشیم تا یه چیزی بفهمیم، یه جمله بفهمیم، انبیا اینو داشتن. انبیا بودن دیگه. حضرت ابراهیم اومده میگه دو تا جمله گفته، هازا ربی هازا ربی، جمله سوم موعد شده لا احب الافلین. دو بار گفته هازا، یه ماه دیده گفته هازا ربی، و خورشید دیده گفته هازا ربی، تو جمله سوم شده موعد درجه یک. خلیل آسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. خب این بی خونه دل، البته بعدش خونه دل کشیدن انبیا، هیچ کس به اندازه انبیا زج نکشیده، اما دولت آن است که بی خونه دل آید به کنار. این است که بزرگان ما در عین تمام دستورالعمل هایی که برای امثال ماها داشتن، مهمترین دستورشون توجه به لطف حق تعالی بود. چرا آقای بچه فرموده که اصل اساس تمام توفیقات نماز شبه؟ نماز شب چیه مگه؟ نماز شب یه سفره گداییه که آدم پهن میکنه در پیشگاه خدا میشه. ادعیه رو شما مطالعه میکنی، تو ادعیه تقریبا جایی برای سلوک توش وجود نداره. اصلا تو ادعیه شما سلوک نمیبینی، توی قالب فرازهای ادعیه شما جذبه میبینید. تو ادعیه هیچگاه نمیگن خدایا ما اینگونه باشیم، ما اینگونه باشیم. دائما میگه خدایا تو چنین کن، تو چنین کن. نمونهش همین دعای مکارم الاخلاق دیگه. من اونجا بارها عرض کردم توی دعای مکارم الاخلاق از اول تا آخرش هیچ جای امام سجاد نمیگه خدایا من چنین کنم، میگه خدایا تو چنین کن. ای دعا از تو اجابت همز تو. یعنی چی دعا از تو؟ دعایی که ما دعا میکنیم، ولی دعا کدوم دعا؟ حال دعا. حال دعا اونیه که وقتی میاد دعا مستجاب میشه، اونو میگه اون از توه. ای دعا از تو اجابت همزه تو، ایمنی از تو مهابت همزه تو. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشی، ما هیچی، ما همه لاشی با چندین تلاش. میرزا عبدالله میگه سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم 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 من، چند پرسیزه چون و چرایم. و الا چی آدمو میرسونه؟ همین نماز شبی که آقای بهشت گفته که اصلا همه خیراته، اینقدر آدمو خوندن به اینجا نرسیدن، دعای کمایل اینقدر خوندن به اینجا نرسیدن، مناجات شبانیه. الان تو این روز عرفه این همه دعای عرفه خوندن، کسی میشناسه متحول شده باشه؟ کسی رو سراغ داره این متحول شده باشه؟ این همه عاشورا ها اومده، ما هیچ تغییری نکردیم. ما رمضان گذشته هیچ عوض نشدیم. روز عرفه تموم شده رفته، ما هیچ تغییری نکردیم. عید قربان رفت، قدیرم میاد، همون بودیم که هستیم. در حالی که ما همه این کارا رو انجام میدیم، باید هم انجام بدیم، ما اینا رو نفی نمی‌کنیم. اینا همه هست، اینا وظیفه ماست. ولی تمامش تلاش مذبوحانه است. اون چیزی که باید کار انسان حل کنه جذبه است. منتها ما موظف به تلاشیم، جذبه که کار ما نیست که. مرغ جذبه ناگهان پرد زهش، یه دفعه ممکنه برسه، خدا کنه برسه، هر کسی آمد نوش جانش، نیومد همینه که هست. همین تلاش مذبوحانه است، اما این تلاش نیست که کار میکنه، اون جذبه است که کار میکنه. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است. من ببخشید من نفهمیدم. ما دو تا بحث داریم. یه موقع داریم الان اینجوری بحث میکنیم که تو مرحله قبلی بود، اون بحث قبلی بحثیست که همه ارزم به حضور شما که اختیار و اینا رو عمر رو میبره زیر سوال. اون یه جور بحث کردنه، اون راجع به توحیده. اما حالا میایم تو مرحله عمل، میخوایم از عمل سخن بگیم، از وظیفه خودمون سخن بگیم. داستان عمل اینه که فعلا الان در من یه اقتضایی هست، این اقتضا این است که من میتوانم مال حلال بخورم، میتوانم مال حرام بخورم. هیچ کدومش هم به نحو وجوب نیست. هیچ کس نمیتونه بگه که الان من انقدر اقتضا خوردن مال حرام دارم زیاده که من مجبورم دیگه این مال حرام باید بخورم. ولی پول لذت داره، دنیا لذیذه، خوشم میاد. بعدم نمیاد که الان مثلا یه امضا بکنم یه میلیارد تومان بهم بدن که خیلی هم خوشم میاد از این کار. اما نمیتونم بگم خب چون مبلغش یه میلیارد بود دیگه من مجبور بودم دیگه. مجبور بودم دیگه، جبر و اختیار و ایناس، اختیاری در کار نیست، جبر است. من میتوانم اینجا این امضا رو انجام ندهم. این در اختیار خودمه. انگیزه گرفتن در من هست، اما در حد وجوب نیست. اگر پا گذاشتم روی آنچه که خدا به من گفته، گفته انجام بده، من انجام دادم، گفته ترک کن، ترک کردم، گرچه داره بهم فشار میاد. اگر من این قدم را برداشتم، این قدم برمیگرده در وجود خودم، قدم بعدی برام برداشتنش بسیار سهل تر میشه. کی این سهولت رو ایجاد میکنه؟ خداوند. این توفیق الهی اسمش. توفیق الهی یه چیزی نیست که در فضا پراکنده باشه. توفیق الهی در لابلای خود اعماله. شما میگید توفیق الهی الان سردیم کرده، این عرق نعنا رو میخورم گرمی میکنه، میگم خدای ممنونم که منو شفا دادی. بله خداوند منو شفا داده، ولی در قالب این سبب. البته اگه او بخواد سبب سوزی کنه، یه بشکه عرق نعنا هم بخورم گرمیم نمیکنه. ولی اون بناش بر اینه که این عالم بر اساس اسباب و علل اداره بکنه. لذا باعث خداست، انگیزه ها رو خداوند ایجاد میکنه. ولی همین خدایی که انگیزه ها رو ایجاد میکنه، یه نقشی به ما تو این تئاتر داده. ما یه نقش داریم اینجا. ما توی بسیاری از اجزای این تئاتر که خدا بنا کرد نقش نداریم. نه آسمان رو درست کردیم، نه زمین رو درست کردیم، نه آب و هوا رو درست کردیم، نه مسیر قبل از خلقت خودمون رو درست کردیم، نه پدر مادرمون رو تعیین کردیم، نه مزاجمون رو ما درست کردیم. اما توی این مجموعه که اون برای تربیت ما فراهم کرده، یه نقش هم به ما داده. ما بدون نقش نیستیم. اگه ما نقش نداشتیم میشد جبر. تمام انبیا و اولیا و ارسال کتب و اینا همه الکی میشد، بازی میشد. این یه دونه نقش تصحیح کننده یه تمام این داستانیه که شما میبینید. اون نقش همینی که الان ازش صحبت کردیم، که من میتوانم مال حرام نخورم. من میتوانم پا روی حق بگذارم، میتوانم پای روی حق نگذارم. دلیلش هم اصلا صحبت کردن نمیخواد، به خودتون مراجعه کنید. غیر از اینه شما میتونین یا نمیتونین؟ کسی هست مجبور باشه؟ شما خودتون اومدین یا به زور آوردنتون اینجا؟ میتونستین بیاین، میتونستین نیاین، خودتون تشریف آوردین، کسی شما رو نیاورده. این آمدن و نیامدن به دست خود انسانه، این گرفتن و نگرفتن به دست خود انسانه. این آدم میتونه خودش در وجود خودش این اختیار رو آدم وجدان میکنه. اما در لابلای این اختیار توفیق نهفته است، در لابلای این اختیار خذلان نهفته است. اگه پا گذاشتم روی حق، این پا گذاشتن روی حق با خذلان بعدی همراهه. این داستان توحید و داستان نقش ما در این نقشه توحیدی خداست. با این بیانی که ما عرض کردیم کاملا مسئله جبر و اختیار حل میشه. بله بله. بله. این درک باطن قدیره. ما فقط ادعا میکنیم. به من گفتن که گفتن ما برای خدمت به اسلام چیکار کنیم؟ گفتم بهترین کاری که میکنیم دست از سر اسلام برداریم. این قدمه. به من میگن که از من سوال کردن که میخوایم یه جلسه‌ای داریم، میخوایم برای امام زمان یه کاری بکنیم، چیکار کنیم؟ انگار امام زمان هم دیگه اونجا منتظر نشسته که ما یه کاری براش بکنیم. برای امام زمان که یه کاری بکنیم، یه سرباز درست کنیم تحویلش بدیم. هر کسی انگشت اشارهشو بیاره به سمت سینه خودش، یه سرباز درست کنه تحویل امام زمان بده. ما اگر قدیر رو درک کنیم با فرشتان مصافحه میکنیم، این بود تعبیر روایت. خب این همه قدیر رو من گذاشت، اگه کسی شنبه آینده، شنبه که گذشت، با فرشتان مصافحه کرد، لطفا روز یه شنبه بیاد اینجا بگی. من اگه مصافحه کردم میام میگم. این که به گذراندن قدیر نیست که درک قدیره. قدیر چیه؟ قدیر این است که یک انسان کامل آمده یه انسان کامل دیگر رو معرفی میکنه، میگه مسیر سعادت اینه. اگه شما اینو درک کردی، با فرشته ها مصافحه میکنی. حالا اون کیه؟ من اعتقاد خودم میگم، بنده. اگه شما الان ثابت کنین که در طول تاریخ کسی به نام علی ابن ابی طالب نبوده، اینایی هم که تو نهج البلاغه اومده اینا رو هم اصلا اون نگفته، من هیچ اعتقاداتم تغییر نمیکنه. برای اینکه من اصلا با علی ابن ابی طالبی که در فلان تاریخ به دنیا اومده کاری ندارم، که من با این کلمات کار دارم، من با این نهج البلاغه کار دارم. این نهج البلاغه یه واقعیت هست یا نیست؟ آقا اصلا نیوتنی بوده یا نبوده؟ میخواد بوده، میخواد نبوده؟ جاذبه هست یا نیست؟ جاذبه زمین هست. چه نیوتنی بوده، چه نبوده؟ نیوتن که کشف نکرده، جاذبه که بوده رو اون کشف کرده. نیوتن فهمیده که یه چیزی هست به نام جاذبه، آنچه که هست فهمیده، بعد گفته ما هم فهمیدیم. امیرالمومنین از یک سلسله واقعیت‌ها پرده برداشته، اسمش شده نهج البلاغه. حالا علی بوده، نبوده؟ میخواد بوده باشه، میخواد نبوده باشه. اگه بوده، جانم فدای بودش. نبودم، جانم فدای نبودش. من با علی کاری ندارم، با جسمش کاری ندارم، با تاریخش کاری ندارم، با این کلمات من کار دارم. اگر این کلمات در ما پیاده شد، ما با فرشتگان مصافحه میکنیم. من هیچ شکی توی این موضوع ندارم. این کلمات باید در ما پیاده بشه. یکیش اینه: اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین الناس. پسرم، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. هر وقت ما اینو تونستیم پیاده کنیم، جامعهمون جامعه اسلامیه. نتونستیم پیاده کنیم، نباید بی خودی اسلام رو بدنامش کنیم، بگیم ما مسلمانیم. رفتارمون با مردم آیا اونگونه است که با خودمون دوست داریم رفتار کنن؟ تو فروشگاه میریم، میوه میریم میخریم، لباس میخریم، وسیله خونه میخریم، میخوایم ازدواج کنیم، دختر بدیم، پسر بگیریم، تحقیق کنیم، تو خیابون رانندگی کنیم، بریم یه اداره کارمون گیر کرده، کارمون مثلا بیفته به شهرداری، به استانداری. اگر در این روابط اون کسی که اونجا نشسته با منی که اومدم مراجعه کردم جوری رفتار کرد که اگر خودش اومده بود همون جوری رفتار میکرد، اون مسلمانه و الا نیست. اصلا جذبه رفتن نیست، بردنه. گاهی انسان میرود. مخلص اسم مفعوله، مخلص اسم فاعله. مخلص یعنی کسی که داره خالص میکنه کار خودش. آدم نمیتونه خودشو از خودش خالص کنه. من میتونم این لباسامو پاک کنم، میتونم دستامو پاک کنم، میتونم عملمو پاک کنم، اما نمیتونم یه پاک کن بردارم خودمو پاک کنم. خودم تا آخر مسیر با خودم هستم. بزرگترین معصیتم خودمم. تا من هستم این پیراهن هست. تن رها کن تا نخواهی پیرهن. تا من هستم پیراهنم هست. تا پیراهن هست کثیفی هست. اگر من نبودم پیراهنی هم در کار نیست. ولی من نمیتوانم خودم رو از خودم خالص کنم. چاقو که دسته خودشو نمیبره که. این یه کاریست در عهده خداست. این همونیه که ابراهیم از خدا میخواد: ربنا وجعلنا مسلمین لکن و من ابنائنا امتن مسلمتن لکن. این اون اسلام به اون معناست، اسلام درجه 4 بهش میگه. این کار خداست، کار خود انسان نیست. این همون مقامی است که بهش میگن فنا، این همونیه که بهش میگن معرفت نفس، این همونیه که اگر انسان به اونجا برسه از خودش رها میشه، چشمش چشم خدا میشه، دستش دست خدا میشه، میشه مخلص. مخلص یعنی دیگری او رو خالص کرده. این همون مقامی است که اگر انسان بهش دست پیدا کنه از قید شیطان هم رها میشه. قال فبه عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. قرآن از این مقامات وقتی حرف میزنه به صیغه اسم مفعول حرف میزنه. مقربین شنیدی؟ مقرب اسم مفعوله. ما تا وقتی داریم نزدیک میشویم قدم به قدم به حق تعالی مقربیم. مقرب اونیه که دیگری نزدیکش کرده، پس اون همون جذبه است. اما انکان من المقربین، اینجا یکی دیگه اومده وارد عمل شده. منتها داستان از این قراره که به شما میگن که میخوایم بریم تلکابین ایستگاه هفتم، شما میگی که خب من که نباید بیام که، بعد منو دیگه تلکابین بعد منو ببره. میگی درسته، ولی تا پای ایستگاه اول شما باید بری، تا اونجا باید با پای خودتون بریم. ورود به اون کابین تلکابین با پای خودتونه. پاتونه که گذاشتین توی کابین دیگه شما میشینین، میبرنت تا ایستگاه هفت، میبرنت. اون میشه جذبه. جذبه یه مقامی است که قابلیت میخواد. با همین تلاش مذموانه‌ای که انسان میکنه آماده میشه برای دریافت جذبه. داستان جذبه مثل داستان خاک و علفه. خاک قابلیت شیر شدن نداره، خاک باید بشه علف. علف باید یه حیوان شیردار بخوره. علف در کارخانه بدن اون حیوان تبدیل میشه به شیر، ولی واسطه بین خاک و شیر اون علف است و اون کارخانه حیوان. باید این دوتا قدم بره جلو تا شیر درست بشه. نمیشه این دوتا قدم رو حذف کنی خاک بشه شیر. این البته میشه ها، ولی این از نوع عادی نیست، غیر عادیه. عصا رو میندازه میشه اژدها. در طبیعت هم همین عصا میشه اژدها، منتها هزار سال طول میکشه. همین کوه میشه شتر، ولی هزار سال طول میکشه. اما اون میاد از دل کوه شتر بیرون میاره، اون معجزه است. پس اون ممکنه بشه، نادره. اما طریق سیر اینه که باید این دو مرحله رو طی کنه. این تلاش مذمومانه که ما انجام میدیم به نام سلوک، سلوک خاصیتش اینه که انسانو در معرض جذبه قرار میده. اون وقت مرغ جذبه ناگهان پرد زروش. حافظ دیده دامن اشکی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دامن. جوابش اینه که شما از اون سریال زندگی اون طرف فقط یه بخشایشو داری نگاه میکنی. اون بخشایی که داری نگاه میکنی معلوم نیست اون همون تلاشی بوده باشه که اون داره انجام میده. ببین، تلاش یه عامل اساسی میخواد به نام انجام وظیفه. ما میریم کربلا، میریم مکه، دعای کمیل میخونیم، دعای نادمه میخونیم، خیلی کارهای عبادی دیگه انجام میدیم. بعد شما من نگاه میکنیم، من دارم همه این کارها رو انجام میدم ولی به جایی نرسیدم. یه آدم اینجوری رو داری میگی دیگه، درسته؟ داری یه آدمی رو میگی که بر حسب ظاهر متحلی به یک سلسله از اعمالی هست که همش به نامش ظواهر دینه ولی به هیچ جام نمیرسه. از کجا معلوم که اولا این کارهای که این داره انجام میده انجام وظیفه کرده؟ این یک. وظیفش بوده بره کربلا یا وظیفش بوده بشینه تو خونه که رفته کربلا؟ وظیفش این بوده که کار دیگه انجام بده که رفته زیارت عاشورا خونده، یا وظیفش زیارت عاشورا خوندن بوده؟ این نکته اساسی اول. نکته اساسی دوم، پس نکته اساسی اول این است که این ظواهر دینی باید قبلش یک نکته اساسی وجود داشته باشه به نام وظیفه. وظیفه‌شو انجام داده این کارا رو کرده یا نه؟ یک. دو، نکته اساسی دوم این که تمام این امور دینی یک سلسله ظواهری است که باید انسانو به باطن برسونه. آیا از اون ظاهر به باطن رسیده یا نرسیده؟ 50 سال نماز خونده، 50 سال گفته الله اکبر، ولی از صبح رفته تا شب گفته الپولو اکبر، المقاما اکبر، المدرکو اکبر، الشهرتو اکبر. خب این نماز نخونده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این دوتا مسئله اساسی رو اگر لحاظ کنین جواب سوالتون رو پیدا می‌کنین. ظواهر دینی باید منجر به رسیدن به باطن بشه. مرحوم علامه طباطبایی فرموده که من بارها اینو نقل کردم، علت سقوط و انحطاط مسلمین پرداختن به ظواهر اعمال و اعراض از روح و باطن عمله. چرا اینقدر به ما میگن که تمام دین حسن خلقه؟ حسن خلق چه ربطی به دین داره؟ یعنی دین باید محصولش اینجا پیاده بشه، من باید حسن خلق پیدا کنم، اخلاقم باید درست بشه، من باید به گونه‌ای باشم که شما وقتی با من هم نشینی می‌کنی روح و ریحان از من احساس کنی. مگه خود سوره واقعه نمیگه اما امکان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم؟ مقربین روح و ریحان و بهشت نعیمم. یعنی محصول دین باید بشه انسان، باید بشه بهشت. خب من یه عمر دارم به ظواهر دینی عمل می‌کنم، شما کنار من می‌شینی مثل سنگ پا روی تو می‌خراشم، خب معلومه که دین در من هیچ آثاری نذاشته. یه کسی هم ازش اصلا به این دین ما متدین نیست، نگاه میکنیم این روح ریحانه، بعد به عملش نگاه میکنیم این چون به اعمال دینی به حقیقت دین عمل کرده. البته اینا عام و خاص من بچه ها نگفتیم هرچی دین داره عمل نکرده، هرچی دین نه عمل کرده، مثل زدیم. این دوتا مسئله رو لحاظ کنی این جواب فرمایشتون. بله بله در مورد چی؟ توکل. نه سوالتون راجع به توکله. شما سه تا سوال پرسیدید، حالا من از سومیش جواب میدم. ببینید شما اگه الان مثلا 10 میلیون تومان بدهی داشته باشین، یاد من میافتین؟ میشه این سوال جواب بدین؟ چرا یاد من نمیافت؟ بلکه اصلا ما ارتباط مالی با هم دیگه نداریم که. حالا اگه شما بدونین که من مثلا کاملا بی پولم هستم، اگه یاد منم بیافتین هیچ تأثیری تو حالتون داره؟ بدونی که من این 10 میلیون تومن رو ندارم، اگه یاد من بیافتین تأثیری تو حالتون داره؟ نداره. حالا اگه بدونین که من یه آدمی هستم که 10 میلیون تومن رو دارم ولی اصلا حاضر نیستم که یه قرون پول به کسی بدم، یاد من بیافتین تفاوتی تو حالتون پیدا میشه؟ اما اگه بدونین که من صدها میلیون تومن پول دارم، آدمی هستم که اگه به من زنگ به من اشاره کنی این پولو به شما میدم، الان 10 میلیون تومان بدهکار شدین، یاد من میافتین اثر مثبتی براتون داره یا نه؟ حالا نگم من، پدرتون. پدرتون هم این پولو داره، هم پدرتونه، مهربانه، هم به محض اینکه بگین نگفته پولو به شما میده. با اعتماد به پدرتون آرامش داری یا نداری؟ چرا شما نسبت به من آرامش نداشتین، نسبت به اون آرامش داشتین؟ نحوه شناختتون به من و شناختتون به اون این حالتو برای شما ایجاد میکرد. این که چرا ما توکل نداریم، ما توکل نداریم چون بی‌معرفتی، چون خداوند را نمی‌شناسیم. این دلیل اینکه توکل چرا ما نداریم. اما سوال دیگه‌تون اینه که توکل اصلا چیه؟ توکل اینه که ان تعلم، توکل این است که بدانی که ان الخلق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع، خلق نه ضرر میرسونن نه نفع میرسونن نه عطا میکنن نه منع میکنن. و استعمال الیأس عن الخلق، و این است که به کلی از خلق ناامید باشی. شما اگه 10 میلیون تومان بدهی داشته باشین، هیچ وقت با به یاد آوردن دیوار خونتون آرامش پیدا نمیکنه، چون از دیوار پولی به آدم نمیرسه. اگه تشنتون باشه، یه دونه آجر توی دستتون باشه، احساس آرامش نمیکنید که آجر دارید. اگه این آب تو دستتون باشه، احساس آرامش میکنید، چون اینو رافع تشنگی میدونید. برای آجر در رفع تشنگی هیچ اثری قائل نیستید. خلق در نگاه توحیدی نه عطا میکنن نه منع میکنن، نه نفع میرسونن نه ضرر میرسونن. پس اگر خلق این گونن، باید به کلی از خلق ناامید شد. این تعریف توکله. این تعریف مربوط به اعتقاد انسانه. میخوام سوال سومتون رو جواب بدم که سوال کردین کسی که توکل داره با اونی که توکل نداره چه فرقی داره. کسی که توکل داره با اونی که توکل نداره در ظاهر عمل هیچ فرقی نداره، چون خلق خدا و اسباب و عللی که خداوند خلق کرده، خدا عالمشو با همینا اداره میکنه. پس تمام انبیا وقتی تشنه میشدن آب میخوردن، تمام انبیا وقتی گرسنه میشدن غذا میخوردن، تمام انبیا وقتی که احتیاج به یک پولی پیدا میکردن کار میکردن. انبیا یا چوپان بودن یا نجار بودن یا لیف خورما میبافتن. جناب داوود که حکومت بزرگ داشته لیف خورما میبافته، سبد میبافته، به همنشینانش میگفته کدومی که از شما اینو برای من میفروشه که یه نون با این تهیه بکنه. پس هم لیف خورما میبافته، هم میداده یکی براش بفروشه براش یه نون جو تهیه کنه که این بخوره. اما فرق اونا با ما چیه؟ پس در عمل با ما فرقی ندارن، اما چون اونا در ناحیه اعتقاد میدادن که همه هیچ کارن، به هیچ کس جز خدا دل نمیبندن. پس اگر آسمان ببارد یا نبارد برای انبیا فرقی نمی کنه. اگر زمین برویاند یا نرویاند حال انبیا تغییری نمی کنه. اینم حال اونا. حالا میرسیم به یه نکته اساسی. یه سوال چهارم هم هست نپرسیدین اونو، شاید این سوال اصلی باشه. ما چه کنیم که اینگونه بشویم؟ این سوال اصلی. ما خب متوکل که نیستیم، میخوایم متوکل بشیم. راهش تدریجه. تو فرشته شوی گر جهد کنی، از پی آنک برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. ما الان امیرالمومنین که نیستیم که، پس ما اونجوری که به عالم نگاه نمی کنیم. ما یه آدم معمولی هستیم، ما یه آدم معمولی هستیم. به ما گفتن خدا رازق است. این خدا رازق است و باید در زندگیمون اجرا کنیم. اگر اجرا کردیم میابیمش، اگر اجرا کردیم نمیابیم، اگر اجرا نکردیم نمیابیم. به ما گفتن خلق هیچ کارن، باید اینو بیابیم. اگه خلق هیچ کارن، باید مطابق این عمل کنیم. یعنی چه مطابق این عمل کنیم؟ یعنی اگه شما اومدی یه ضرری رو به من زدی، من نرم تو روزنامه همشهری بر علیه شما اقدام کنم. یعنی یه وقتی از شما ظلم میکنی، من باید تظلم کنم، اون یه چیز دیگه است. اما یه وقتی از حالا یه اتفاقی افتاده، حالا من تا آخر عمرم یادم نمیره که فلان روز فلان کار رو شما کرد، خلق را با تو بد و بدخو کند تا که میلت جانب آن سو کند. خلق ابزار دست خدا. خدا میخواد عطا کنه، با دست خلق عطا میکنه. میخواد منع کنه، با دست خلق منع میکنه. خلق دست خدا. البته ما دست خدا رو میبوسیم. اگر کسی به ما خدمت کرد، دست خداست، ما دست خدا رو میبوسیم. بهتر اگه بگیم آستین خداست. آستین خدا، دست خدا از این آستین بیرون داره. ما آستین خدا رو میبوسیم. آستین خدا رو که نمیتونیم بگیم آقا من شما رو دوست دارم اما آستین تو لگد میزنم. من به شما علاقه دارم کفشتو پرت میکنم. خلق آستین خدا. خدا از توی همین آستین بیرون میاد کار میکنه. باور کنین. من باور کردم. من دیدم آخه. چون من دیدم میگم باور کنم. تمام مجاری روزی انسان و همین خلق میبندن، خدا از یه جایی منهی صلاح احتساب میرسونه. حالا ما مثلا از دیوار تا حالا برامون پول نیومده به جز یه بار. از غیب من یه بار برام پول اومده، یه بار شده، یه بار یه عزیزی که الان توی مجلسم هست خیلی سال پیش گفت که ما تو خونمون داشتیم، بابام داشت میگشت، یه دفعه یه بسته اسکناس 1000 تومانی پیدا کرد. پولم نداشتیم توی کشوها و اینا. اون موقع 1000 تومان خیلی پول بود. اینو که تعریف کرد، منم تو دوران بی پولی بود. البته من همیشه بی پولم، بعد بعضی وقتا بی پول ترم، بی پول تر بود. دوران بی پول تری بود. من یه دفعه ناراحت شدم، گفتم خدایا اینا که وضع مالیشون خوبه که ما که این همش بی پولیم، چرا برای ما اینطوری پول نمیدی؟ توی همون ایام من یه کشایی دارم که اون موقعی که حقوق مدرسه ها میدادن تو پاکت میذاشتن، هنوز کارتی نشده بود، پاکت های خالیش همیشه تو میزان بود. مثلا حقوق مدرسه من اون موقع شاید 10,000 تومان بود، اونم منحلن میرسید، یعنی تا میرسید خرج شده بود. داشتم لای پاکت ها رو نگاه میکردم، دیدم یکیشون سنگینه، آوردمش بیرون، دیدم 40,000 تومانی نو توشه. این یه بار از غیب برای من پول اومده. چه کارش کردم؟ خرجش کرده بودیم، پولش با خرج کردم. موقع بلد نبودم، اگه الان بود میمدم گفتم اینا از غیب هر یه دونه شو 10,000 تومان میتوشم. حالا این یه بار من اینجوری برام پول اومده. حاج آقا امجد میگفت که ما با آقای بهادینی توی خیابون بودیم، من یکی از آقایان علما ماما همراه شد، میگه منم 10 تومن پول تو جیبم بیشتر نبود، میگه من این 10 تومنم دادم به اون آقای عالم، 10 تا 1 تومنی. بعد ایشون میگه که دیگه من هیچی پول نداشتم، ماشینم نمیومد، حالا آقای بهادینی هم سر پا. میگه گفتم که الان میگه نگران شدم، گفتم آقا آقا اذیت میشه. میگه آقا گفت که نگران نباشید، در تأخیر یه حکمتی هست. ایشون میگه یه پسر نوجوانی با دوچرخه اومد از کنار ما رد شد، رفت جلو، دوباره دور زد، اومد یه بسته اسکناس گذاشت تو دست من، یه بسته اسکناس، چند تا بسته. میگه منم خواستم دوباره همشو بدم به اون آقای عالم، آقای بهادینی گفت نه اینو نصفش کن. نصفش دادم به اون آقای نصفش بدم. آقای روحی از علمای قم بود. حاج آقا گفت با آقای بهادینی رفتیم دیدنش، گفت من بهش گفتم من شنیدم که شما از کتاب براتون پول میریخته. گفت آره یه روز بچه‌ها پول می‌خواستن، ما هم نداشتیم، کتاب رو بالای تاخچه برداشتیم، از لای کتاب پول ریخت. گفت همیشه همون کتابو وقتی از روی تاخچه برمی‌داشتیم پول میریخت. گفت الان دیگه نمیریزه. آقای بهادینی گفت الان دیگه احتیاج ندارید، اگه احتیاج داشته باشه میریزه. از لای کتاب پول میریزه، توی پاکت پول میاد، دوچرخه‌ای دور میزنه پول میده. حالا اینا غیبیاشه، غیر اینجوری عجیب غیر عجیب غریب هم داره. روزی آدم رو یه جایی میبندن، اونی که طبیعت روزیه، طبیعت شما هر کدوم یه شغلی داری. من مثلا معلمم، کار معلمی از من میگیرن، حالا به هر دلیلی، مثال دارم میزنم، از یه جای دیگه خداوند اداره میکنه. من خودم یه داستان جالبی دارم در اوایل کارم، زندگیم، اوایل زندگیم، خیلی این داستان جالبه. من اوایل یه جای قرارداد بستم ماهی 20,000 تومان، اینو خیلی جا تعریف کردم، ولی حیف که درس نگرفتم ازش، خیلی شرمندم. روز اول بهم درس دادن، درس نگرفتم. 20,000 تومان، 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر. ما رمضون شد، یه اختلافی هم پیش اومده بود تو اون جایی که ما کار میکردیم، همش میشستن غیبت هم دیگر میکردن اینا. منم گفتم که آخه این ما رمضون، حالا ما میخوایم بشینیم صبح تا شب، این بگه اون اینطوری کرد، اون بگه این اینطوری کرد. بهشون گفتم میشه اجازه بدیم من این مارمزون رو نیام؟ گفتن آره مارمزون ما خیلی کار نداریم، شما نیام. هیچ منبع دیگه هم نداشتم، نه پول ذخیره‌ای داشتم، نه درآمدی داشتم، توکلی نام نداشتم که بگم خدا بزرگی هستم، نمیتونستم برم اون یه مادی، نمیشد برم. خلاص توی همین اوضاع اول، دو سه روز مونده به مارمزون که ما این قرار رو گذاشتیم، یه مدرسه بود به نام پیام قدیر، مدرسه راهنمایی پیام قدیر، یه آقای محترمی از هر روزم اونجا مسئوله به نام آقای سعید نژاد، ایشون در به در دنبال من میگشت که من برم زهرا اونجا یه نماز بخونم و صحبت کنم. خلاصه من رو پیدا کردن، گفتم میای؟ گفتم آره من اینجا نزدیکم میام اونجا. 20 دقیقه زهرا میرفتم اونجا صحبت میکردم، نماز میخوندم. من اون موقع هم نمیدونستم که برای نماز پول میدن. تقریبا حدود 20 ماه رمضان بود، یعنی 10 روز هنوز مونده بود که داستان تموم بشه. آسد احمد آقای حسینی، آسد احمد حسینی توی مدرسه عالی شهید مطهری اومد یه پاکتی به من داد، گفت که اینو اونا دادن. من گفتم که من برای این کار پول نمیگیرم. من اومدم یه نماز خوندم، یه صحبتی هم کردم، نمیدونستم که بعد برای این کار پول بگیرم. قبول نکردم. ایشون گفت که نه باید بگیری. و خلاص اصرار به زور، واقعا به زور دادن، نه اینکه من به زور بگیرم. رفتم خونم و شوردم، دیدم 20000 تومان. یعنی اگه 25000 تومان بود، 18000 تومان بود، 17000 تومان بود، 30000 تومان بود، برای من پیامی نداشت. پیامش این بود که اون 20 تومن رو نگرفتی با یه کار 8 ساعته. ما 20 تومن با یه کار 20 دقیقه‌ای برات فرستادیم. خدا میتونه که اون مبلغی که روزی ماست که باید براش یه ماه کار کنیم و با 20 دقیقه برامون برسونه. بدون 20 دقیقه هم میتونه برسونه. خدا مگه رازق نیست؟ پیام خدا رازق است اینه. منتها این اتفاقا میفته، آدم یادش میره. اگر اینا رو سیف کنه تو ذهنش و با خودش مرور بکنه، سوال چهارم حل میشه. چگونه توکل کنیم؟ یا این خدایی که میگن هست یا نیست دیگه. اگه واقعا هست و اینایی که میگن هست، اگه بهش تکیه میکنی بعد آثار این تکیه رو ببینی. اگه تکیه کردیم و آثارش رو ندیدیم که میگیم خدای ما ندیدیم چیزی، خداحافظ شما، ما میریم مثل خلق زندگی میکنیم. اگر تکیه کردیم و آثارش رو دیدیم، توکل خودش در وجود ما پیدا خواهد شد. خیلی عرض دارم. الله.